الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل وسلم على أزاد على ذلك بأنه يستكشف من أمم الآم للفرد المشكوك أنه ليس فردا للخاص الذي علم خروجه من حكم الآم فمثل وقصد که مرحوم شیخ انصاری فرمود در شبهه مصداقیه مخصص تمسک به عموم عام در جایی که مخصص لفظی نیست جایزه که از قدیم جایزه جواز به معنی الاعم لازمه باید این کار بشه ولو در شبهه مصداقی مخصص لفظی تمسک به آن در شبهه مصداقی خاص جایز نبود. این فرمایش شیخ انصاری تثبیت فرمایش ایشون به همین صورت بدون هیچ تفصیلی در پاورقی که انشاءالله جلسه بعد من مزفر خوب بیان میکنه مقام اثبات اون چرا که شیخ فرموده و ملتزم میشه به همون حرف شیخ بدون تفصیل. مرحوم آخوند حرف شیخ رو پذیرفت فل جمله فرمود مخصص لبی گاهی به حدی از وضوح که اصلا نمیگذاره عام ظهورش در عموم منعقد بشه، کار مخصص لفظی متصل رو میکنه. اگر خاص لبی چنینه شبهه مصداقیه او شبهه مصداقیه خود عامه، قهرن به عموم عام نمیشه تمسک کرد. و تعبیر ایشون از این بخش این بود که خاص لبی به جوریست که یصح للمتکلم بالعام ان یعتمد علیه فی مقام بیان مقصودش، چون خاص در درجه روشنی از وجوه گفتن نمیخواد، گویا متکلم به عام به مستمعش به مخاطبش به مأمور مخاطب بگه که تو باید کلام مرا در ماعدل خاص ظاهر ببینی، خاص رو اگر نمیگم به وضوحش واگذار کردم. این بخش اول. اما اگر خاص اینجوری نیست، در این حد از وضوح نیست، وضعیتی داره اون خاص لبی که از نظر عقلایی عرف عام متکلم به عام اراده خاص کنه و اعتماد کنه به چنون خاصی ازش نمیپذیرن. این خاص میگن کافی نیست، باید بگی. اگر خاص لبی چنینه در شبهه مصداقیه چنین خاصی میشه به عموم عام تمسک کرد و حکم عام را برای شبهه مصداقی خاص اثبات کرد. ای تو اول زاده، تو اول زاده تمسک مرحوم آخوند بود به عموم عام و اثبات حکم عام برای شبهه مصداقیه خاص. در زاده میخواد ترقی کنه، میگه نه فقط باید به عموم عام تمسک کنید و حکم عام را ثابت کنید در این خاص. الحاق فقط حکمی نیست، بلکه الحاق موضوعیه، بلکه از الحاق موضوعیه. این نکته رو باید دقت کنید. یه وقت فردی از تحت موضوع حکم خارجه. اما گفتیم خب حالا حکم اون موضوع رو برای هم بیاری کنید، این میشه الحاق حکمی. یا میگیم معلوم نیست جز افراد این موضوع هست یا نه، ولی خب حکم رو برش جاری کنیم. میگیم که طلبه های این مدرسه رو اکرام کن یا عام. فردی که جزء طلبه های مدرسه دیگری، میگیم خب حالا ولو جزء اینا نیست ولو رو هم اکرام کن، این چه الحاق حکمی در جایی که میدونیم جزء موضوع نیست. یا مشکوک جزء موضوع هست یا نه، فردی طلبه رو نمیدونیم جزء طلبه های مدرسه هست یا نه، نمیدونیم، من خب میگیم حکم اکرام رو فعلا برو جاری کن که وجوده، یه الحاق حکمیه. این زادن خواهد بگه مرگو آخون در جایی که خاص لبیه مخفیه، لبیه که از نظر بود وضوح در حدیست که لا یصح للمتکلم ان یعتمد علیه فی بیان مراده، که اگر اراده خاص کرده باید بگه به این بسنده نکنه. اگر خاص لبی اینجوریه، نه فقط به عموم عام تمسک کنید حکم عام رو در این فرد مشکوک جاری کنید، بلکه موضوع عام رو هم بر او تطبیق کنید. مثالی که زده مرحوم آخوند اینه، میگه این جمله میگه لعن الله بنی حمیت قاطبه، این عام لفظی. لعن خدا بر همه بنی امیه، لعن الله بنی امیت قاطبتن از الفاظ تأکیده مفید عموم، همشون کلشون. عقل بدون شک میگه لعن مؤمن جایز نیست، ولو جزء بنی امیه باشه. این میشه خاص لبی. شما در زیدی که جزء بنی امیه، امری که جزء بنی امیه، شک میکنید آیا از مؤمنینه یا غیر مؤمن. نه فقط به عموم لعن الله بنی امیه قاطبه تمسک کن و حکم به کفر همه بنی امیه کن، حکم به جواز لعن برای فرد مشکوک ایمان هم جاری کن، بلکه بالاتر از حکم به جواز لعن او رو کافر معرفی کن. الحاق موضوعی، نه فقط فرد مشکوک ایمان از بنی امیه به عموم عام تمسک کن و بگو یجوز و لعنه، بگو هو ملعونان، بلکه بالاتر بگو کافره. الحاق موضوعیش کن. خوب دقت کنید، تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص لفظی، مخصص لبی، اما مخصص لبی مخفی، مخصص لبی که به حیث و لا یصح للمتکلم ان یعتمد علیه، نه فقط تمسك به عموم عام، بعد در شبهه مصداقیه چنین مخصصی جایزه برای اینکه حکم عام را بر او جاری کنی، بلکه تمسك به عام کن، موضوعش هم تطبیق کن و بگو او کافره. وقتی که میگه لعن الله بنی امیه قاطبه، تو باید بفهمی تو بنی امیه مسلمان خبری نیست، مشکوک الایمان را خب به کفرش کن، موضوعا کافر معرفیش کن، حکمن هم لعنش مجاز میشه. بله چون موضوع لعن کافره، کافر در مقابل مؤمن ها، نه در مقابل مسلم. لعن مؤمن جایز نیست، لعن غیر مؤمن جایز نیست. اگر شک کردی بگو غیر مؤمنه، غیر مؤمن را شبیه کنیم کافر، چون لعن مؤمن ولو خطاکار به گناه کبیره مجاز نیست. مؤمن شیعه ولو مرتکب معاصی بزرگ هم شده باشه، لعنش مجاز نیست، حد داره، نهایش حد میکنه. اگر یک سارق زانی بزرگترین منکرات رو مرتکب شده باشه، وقتی گیر افتاد اثبات شد جرم او، حقی که بگوید بدگویی کنن ندارن، اگر کسی بگوید فحش بده خودش تعذیر میشه. اگر کسی اثبات نشد، هنوز بیانه اقامه نشده، بگو بگه زانی، خودش حد میخوره، حد قضا، حق ثابت شد، حد برش جاری میکنه تا برسه به لعن. لعن مخصوص غیر مؤمنه. میگه اگر شک کردی هل یجوز لعن و فلان از بنی امیه، نه فقط تمسک به اون عموم عام کن و بگو لعنش جایزه، بگو غیر مؤمنه، موضوعا هم الحاق و زاد علی ذلک، زادن یک قدم بالاتر برداشته، ذلک الحاق حکمی بود، میگه یک قدم فراتر برداشته، فرموده کشف میشود از عموم عام نسبت به فرد مشکوک. این که اون فرد مشکوک فرد خاص نیست، بلکه افراد عامه. لیس فردن دل خاص الذی علم خروجه من حکم العام. یه وقت میگیم که یستکشف از عموم عام انه محکوم به حکم عام، اما یه وقت میگیم از افراد خاص نیست جز افراد عام، میخوایم الحاق موضوعی کنیم. فرد للخاص اون خاصی که علم خروجه من حکم العام، از حکم عام مؤمن خارج شده. شما هر کس رو شک کردید در دایره موضوع عام، تمسک به اون عنوان موضوع دلیل عام کن و اون فرد مشکوک رو مصداق اون موضوع بدان. و من سدده به عموم قوله لعن الله بنی امیه قاطبه، المعلوم منه خروج من کان مؤمنا منه. بر فرض فرزن اگر مؤمنی باشد، معلوم است که خارج است از این بنی امیه. حالا اگر کسی رو میدونستی مؤمنه، میدونستی اونو خارج کن از این، علم باشه، شبه نه، علم باشه. اگه بگی چرا امام اسم او یکی رو نیاورده، میگیم خب لمصلحته، رو با سر میداشته. اما افراد مشکوک رو همه رو ملحق کن، حتی الحاق موضوعی. فا این شک کفی ایمان شخصن یحکم به جواز لعنه للعموم، حکم عام رو جاری کن. یک، و کل من جاز لعنه لیس مؤمنا، بعد این فرد رو بگید غیر مؤمن هم هم، یعنی الحاق موضوعی هم بکنید. فیون تجمعن شکل الاول هذا شخص لیسه مؤمنا، مؤمن نه سبش مجازه نه لحنش مجازه. این فرق رو نتیجه بگید که موضوعنم محکوم به معنون به عنوان عامه. نه، الحاق حکمی مساوی با الحاق موضوعی نیست. آقا ممکن آثار دیگه هم بار بشه. ببینید ممکنه بگید خب الحاق موضوعی برای چیه دیگه؟ الحاق حکمی که شد، الحاق موضوعی برای چیه؟ ممکنه اگر الحاق موضوعی کردیم یه سری آثار دیگه هم باشه، اونام بار بشه که در این عام نیامده، امثال اونا. این عموم عام فقط حکمش جواز لعنه، اگر الحاق موضوعی شد نجاست هم میاد. حاضر خلاصه تو رأی صاحب الکفایه که تفصیل بود در زید فرمایش شیخ. ولیکن شیخ اونال محق و کبیر النائینی علی الله مقامه لم یبتز حاضر تفصیل، این تفصیل رو نپذیرفته و نه هم اطلاق رأی شیخ انصاری قدس روح رو، بل ذهب الی تفصیل آخر. دقت کنید فرمایش نائینی چیه که بعد با اون فرمایش مرحوم مظفر خیلی خوب ترکیب تو فوراوی هر دو تفصیل رد میشه، اثبات میشه همون حرف شیخ. اما فعلا متمرکز بشید رو فرمایش نائینی. به این بیانی عرض میکنیم دقت کنید، چون با تعابی خیلی رسان نیست نسبت به مقصود. ما وقتی با عام مواجهیم، خاصی اگر در ذهن بیاد خوب تعبیر رو دقت کنید، نمیگه مخصص، میگه خاص. خاص وارد در ذهن عام دو جوره، دو جور تصویر داره باشه. البته بعد خواهیم گفت ظهورش در قسم اوله، اما میتونه دو قسم باشه. خاص الوارد ذیل العام، گاهی این خاص مخصصه، ظاهرش هم در همینه. وقتی میگه اکرم العلماء بعد بگه تو مخصص لفظی به حرف رو میتونید بزنید. بعد ما خواهیم گفت یک از اشکالات بر محقق نائینی اینه که این فرمایش شما تو مخصص لفظی میاد، چرا تفصیل رو منحصر میکنید به مخصص لفظی؟ اگر اکرم العلمایی داریم لا تکرم الفساق من العلما هم زیرش میاد، میگه طلبه های مدرسه رو اکرام کن، بعد میگه سیگاری هاش رو اکرام نکن. این خاصه نسبت به دیگه، خاص گاهی واقعا مخصصه، میخواد سیگاری ها رو خارج کنه. گاهی مبین ملاکه نه مخصص، این میخواد بگه علت این که میگم همه یه طلب هایی من رو سر اکرام کنید اینه که بین اینا سیگاری پیدا نمی کنید، اگر سیگاری پیدا کردی اکرام نکن. خاص اومده نه افرادی رو خارج کنه، سیگاری نیست بین اینا، که میخواد بگه علت این که دارم میگم اینا رو همه رو اکرام کن چون اینا اهل سیگار نیستن. خواسته میگه لا تکرم سیگاری از این طلاب رو قید میزنه من هم، اما هدفش این نیست که واقعا ادهی هستن سیگاری هم اینا رو اکرام نکن. میخواد بگه سیگاری وجود نداره، میخواد بگه علت این که میگم همه رو اسلام پایین، اینا اهل این کار نیستن. لا فکم فساق من العلماء، این عالم که فاسق نمیشه. اگر فاسق پیدا کردی، این که میگم همه رو اکرام کن برای اینکه همه علما عادلن، این خاص مخصص نیست، مبین ملاک عامه. البته گفتیم ظاهر عام اولیه، ظاهر خاص باشه، ظاهر خاص اولیه. حالا فرمایش نارینی اینه، میگه خاص لبی که شما در ذیل یک عام دارید. ببینید این خاص لبی واقعا مخصص مقید موضوع عامه. یا نه، این بنا اخراج نداره، اخراج حکمی بعض افراد عام را از تحت حکم عام، بلکه مبین ملاک عام. ببینید کدوم قسمه. اگر خاص لبیست ولی اومده برای اخراج بعض افراد عام، در شبهه مصداقی چنین مخصصی به عموم عام نمیتونید تمسک کنید. شبهه مصداقی او شبهه مصداقی خود عام هم هست، اما اگر اومده مبین ملاک باشه، داعی صدور خاص تبیین ملاک در عام، شما در فردی اگر شک کنید که آیا مصداق خاص شده یا نه، باید به عموم عام تمسک کنی و حکم را اجرا کنی. وقتی میدونم، وقتی بدانم که لا تکرم سیگاری از طلاب این مدرسه را، گفتنش یا بودنش، این خاص بودنش برای این نیست که واقعا افراد سیگاری هم میخواد خارج کنه، میخواد بگیم علت این که میگم همه این را اکرام کنید، اینا اهل سیگار نیستن. خب حالا اگر در ذهن شک کنم اهل سیگار یا نه، وظیفه‌ام تمسک به عموم عامه. این خاص اومده علت وجوب اکرام همه اینا رو بگه که اینا سیگاری نیستن، پس این فرد رو هم باید بدون سیگاری نیست. اگر خاص چنین بود، در شبهه مصداقیش به عموم عام باید تمسک کنه و باید بگید ملاک حکم عام در این فرد هم هست که سیگاری نبودنه. حالا دقت کنید، مهمترین سوال مطرح در زیر تفسیر مرحوم نائینی اینه، از کجا ما بدونیم خاص مخصصه یا مبین ملاک؟ جواب اینه که این قرینه میخواد. البته اگر شک کردید خاصتون مخصصه یا مبین ملاک حکم عام، بگید مخصصه. این جمله رو دقت کنید، به ذهن بسپرید. مرحوم نائینی میگه خاص دو رقمه، مخصص نسبت به عام، مبین ملاک حکم عام، نه مخصص. و اگر با یک خاص مواجه شدید، خود این خاص شبهه مصداقیه تفصیل ما بود نائینی، خود این تفصیل گاهی شبهه مصداقیه داره، و یه خاص مواجه میشید نمیدونید مخصص یا مبین ملاک. میگه اگر چنون بود برید سراغ تفصیل مرحوم آخوند، تفصیل آخوند رو اونجا میپذیره. علت شما عرض کردین تو دوره قبل، چرا ایشون حرف آخوند رو در طول حرف خودش میپذیره، نائینی حرف مرمو آخوند رو، تفصیل مرمو آخوند رو میپذیره، اما در طول تفصیل خود میگه اول این. ببینید خاص مخصصه یا مبینه بلا، اگر مخصصه تمثل و معام نمیتونید بکنید، چه واضح باشه چه خفی باشه. اگر خاص مبینه ملاک باید به عموم عام تمسک کنید، چه واضح باشه چه خفی باشه. اگر خاصی رو نمیدونید مخصص ملاک، مخصص یا مبینه ملاک، در او به عموم عام تمسک کنید اگر واضح و ظاهره، و تمسک نکنید اگر خفی و غیر ظاهره. یعنی تفصیل مرمون ناینی میپذیرون رو در طول تفصیل خود سرش رو عرض کردیم، اینه که اصل در خاص مخصص بودنه. خاص بیاد بخواد مبین ملاح باشه قرینه میخواد. واقعا اگر ما با این دو جمله مواجه بشیم، بگه طلاب این مدرسه رو اکرام کن، بعد بگه سیگاری ها رو نه، شما از این جمله دوم برداشت میکنید که میخواد ملاق حکم عام رو بگن، میخواد بگید که افراد رو داره خارج میکنه، میگه ظهورش در دومیه، میخواد مبین ملاق باشه قرینه میخواد. پس حاصل تفصیل مرمونا اینه، خاص مخصص تمسک به عموم عام در شبه مصداقیش جایز نیست، ولو لبی باشه، ولو لبی مخفی باشه. خاص مبین ملاک باید به عموم عام در شبه مصداقیش تمسک کرد، ولو واضح و در دسترس باشه. چون قرار نیست افراد رو خارج کنه که این داره ملاک حکم عام رو میگه، و اگر شما شک کنید در فردی، باید به عموم عام تمسک کنید، بگید ملاک رو، ملاک حکم عام در اون هست. این که میگه دلیل لبی میگه عالم فاسق رو اکرام نکن، روی مخواد بگه اصلا عالم تو فاسق نمیشه، اگه علم بود باید بدین فسق نیست. بعد اگر مردد شد که آیا این خاص مخصصه یا مبینه ملاق، میگه به استراغ تفصیل مرموم آخوند که سر بشه هر شد. اصلا اصل ببینید ایشون چی گفت، گفت اگر خاص مخصصه به عموم عام تمسک نکنید، اگر مبین ملاک به عموم عام تمسک کنید، اگر نمیدونید آیا مخصصه یا نه، اگر نمیدونید آیا مخصصه یا مبین ملاکه، او وقت تفصیل مرمع خوند. خب تفصیل مرمع خوند اصلا مال جایی که شما خاص را مخصص بدونید. میگیم علت اینه که خب خاص رو مخصص میدونیم، اصل ظهور در اینه. البته این سوال در فرمایشات نائینی بی جواب میمونه، اصل اینه که خاص مخصص باشه. حالا که شد مخصص، چرا تفصیل مرمو آخوند؟ چرا حرف خودتون نمیزنید؟ تمثل امعام نشه. حالا این دیگه بایدیم جلسه بعد میتونیم توضیحش بدیم یا نه، عبارت مقداری بکنیم. و خلاصه تفصیل آخر اینه، ان المخصص اللبی سواء کان، یعنی کاری به تفصیل آخون نداریم، سواء کان عقلی یا ضروری یا صحف یا تکل علیه المتکلم فی مقام تخاطب، که مرحوم آخوند اینجا رو میگفت نمیشه به عموم عام تمسک کرد، اولم یکون کذالک که مرحوم آخوند میگفت میشه به امکان عقلی یا نظری، یا یک دلیل عقلی نظری باشه نه ضروری، یا اجماع باشد، فرض کنید اونم یک اجماع مخفیه منقول مخفیه. میگه مخصص لبی کل مخصص لفظی، مخصص لفظی چه میکرد؟ دائره حجیت عام را تضییق میکرد. شبهه مصداقیه خاص شبهه مصداقیه عام هم عام حجت هم میشد. و اینا میگه همینجوره، میگه مثل مخصص لفظی کاشف از تقیید مراد واقعی در ناحیه عام است، کاشف عن تقیید المراد الواقعی فی العام، تقیید میکنه مراد واقعی در ناحیه عام، تقیید به چی؟ به موعد الخاص، به موعد الخاص. فانه کل مخصص لفظی کاشف از این من عدمه، این تقیید مراد واقعی در نهای عام بیان از اینه، از عدم بودن موضوع حکم واقعی باقی بر اطلاقش، اون اطلاقی که یظهر فیه العام ظهور دارد در اون اطلاق عموم، پس جایی مجالی برای تمسک به عام در فرد مشکوک نیست، بلا فرق بین لبی و لفظی. این همون حرفایی که می آوردید تو مخصص لبی که تمسک با هم در شبه مصداقیه مخصص لفظی، لفظی جایز نیست، همه حرفا رو اینجا بزن چه واضح باشه، یا صحف یا متکلم یا تکل علی چه مخفی. لأن المانع من التمسک بالعام مشترک بینهما بین اللبی و اللفظی، مانع چیه؟ مانع اینه و هو انکشاف و هو انکشاف و تقیید موضوع الحق به حسب الواقع، واقعا به حسب الواقع تقیید موضوع حق. عرض میکردیم میگه اکرم العلماء بعد از ورود لا تقیم الفساب در علماء میشه اکرم العلماء العدول. میگفتیم کل مرعتن تحیز و الى خمسین میشه کل مرعتن غیر قرشیه تحیز و الى خمسین، قید پیدا میکنه از اطلاق از عموم میفته، البته در قلمرو حجیت. ولا یفرق فی هذه الجهت، میگه فرق نمی کند در این نقطه، در این مانع مخصص لفظی باشد یا لبی. وستثنا من ذلک، این وستثنا اقتضا میکنه مرحوم آخوند قائل به تفصیل بشه. فرعان که ایشون گفت مخصص لبی هم مثل لفظی جلو به عموم عام رو میگیره، جلو به حجیت عموم عام رو میگیره، عام را از نظر حجیت بهش رنگ میده. شبهه مصداقیه مخصص شبهه مصداقیه خود عام به ما هو حجتون هم میشه، و استثناء میشه بخش دوم مدعا. میگه استثناء کرده ما اذا کان مخصص لبی لم یستکشف منه تقیید و موضوع الحق واقعا. این از خارج گفتیم خاصمون مقید مخصص نباشه، خاص هست، لذا ما تو دورها قبل گفتیم خوب بود برام آخوند برام آخوند برام نائین مزفر برام مزفر یا حالا در تعبیر خود نائینی باشه الان نیک خاطرم نیست، به جای المخصص بگه خاص، چون مخصص با خاص فرق میکنه. میگه استثناء میکند ما اذا کان خاص و لبی لم یستکشف منه تقیید الموضوع الحق واقعا، ازش کشف موضوع حق نشود، کشف تقیید موضوع حق نشود، پس چیکار میکنه این خاص؟ اومده چه کنه؟ اگر نیومده تقیید کنه، اگر نیومده تخصیص کنه، پس اومده چیکار کنه؟ و انکان العقل انما ادرک ما هو ملاک حکم شارعه، اینو دیگه از خارج توضیح دادیم، خاص مبین ملاک باشه، به اینکه عقل درک کند اون چرا که ملاک و حکم شارع است در ناحیه عام. واقعا ملاک و حکم به حسب الواقع، اما در عموم عام یا اجماع قائم بشود علا کونهی اون خاص ملاک برا حکم، کما از دا عدرک العقد یا قام الاجماع برای این که ملاک لعن بنی فلان او کفر شده. بله حالا در مثال اجماع بگید اینجا اجماع شیعه، در فقه اگر باشه میگیم اجماع فقها. فا این نزالک میگه چنین خاصی لا یوجب و تغییر موضوع الحکم، لا یوجب و تغییر موضوع الحکم، لأن الملاک استدلال میکنه که چرا در این قسم خاص مبین ملاک مقید نیست. انشاءالله بعد
زبان مدتر